أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك دواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. قرآن کریم خدای سبحان را مبدع همه هستی می داند، الله خالق کل شی. اصل دوم قرآن این است که خدا غنی محض است. اصل سوم آن است که نه تنها غنی است بلکه ماسوا فقیر به سوی اویم، معلوم می شود هر ناقصی به طرف کمال مطلق باید حرکت کند و هو الله سبحانه و تعالی. طبق این اصول خدا می شود کمال نامتناهی. اگر کمال نامتناهی خواست کاری انجام بدهد، برای چیزی کار نمی کند، چون کمال نامتناهی است کار از او صادر می شود. اصل پنجم این می شود که اون چه در بخش پایانی سوره مبارک زاریات و همچنین بخش پایانی سوره مبارک طلاق آمده، این هدف مخلوق قرار می گیرد نه هدف خالق. اگر در بخش پایانی سوره زاریات فرمود ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، عبادت هدف مخلوق است نه هدف خالق. یعنی اگر مخلوق عبادت نکند به کمال نمی رسد، نه اینکه اگر مخلوق عبادت نکند خالق به هدف نمی رسد، زیرا خالق خودش هدف است، خودش کمال است. موجود غیر کامل کار را انجام می‌دهد که به وسیله کار به کمال برسد، این میگن غرض زائد بر ذات. ولی اگر خود اون موجود و مبدا کمال مطلق بود و کمال مطلق داشت کاری انجام می‌داد، اون کمال مطلق برای چیزی کار نمی‌کند، بلکه چون کمال مطلق است کار میکند. آیه پایانی سوره مبارک طلاق هدف خلقت را علم معرفی کرده، فرمود الله الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن یتنزل الامر بینهن لتعلم ان الله علی کل شیء قدیر و ان الله قد احاط بکل شیء علما. برای اینکه جامعه بشری علم پیدا کند که خدا علیم محض است و قدیر صرف، ما این نظام خلق کردیم. پس آیه سوره زاریات هدف مخلوق را عبادت می داند. آیه پایانی سوره طلاق هدف مخلوق را عالم شدن می داند. پس غرض خلقت آن است که جوامع بشری عابد و عالم بشود. العبادت ما هی، العلم ما هو. عبادت را در آیات فراوانی مشخص کرد که بخش قابل توجهی از اونها در پایان سوره مبارکه فرقان است، محل بحث است. علم را هم در بسیاری از آیات مشخص کرد. علم توحیدی یعنی چی؟ علم به عالم بودن خدا یعنی چی؟ قدرت خدا یعنی چی؟ علم خدا چه می کند؟ قدرت خدا چه می کند؟ این تقریبا تفسیر و شرح اون دوتا هدف است. بله، خب دیگه به وصف خدا در پایان سوره طلاق به ذات اقدس اله که اشاره نکرد. فمن لتعلم ان الله على كل شيء قدير و ان الله قد احاط بكل شيء علما. اینا اسمای حسنای الهی است. خب بنابراین این آیه 63 به بعد دارد اون عبادت رو شرح میدهد که اگر در بخش پایانی سوره زاریات فرمود هدف خلقت آن است که بشر عبادت کند، حالا دارد عبادت شرح میدهد. در بحث دیروز گذشت که گرچه اینها جمله خبری است و وصف بندگان الهی است، لکن به داعی انشاء القا شده، یعنی بندگان خدا باید اینجنین باشند. مطلب دیگر آن است که در کتاب‌های اخلاقی یا منازل السائلین اونها عابد را در قبال زاهد نام میبرند، عبادت را در قبال زهد ذکر میکنند و اوصاف هر کدام را جدا مطرح میکنند. ولی قرآن کریم این کار را نکرده و نمیکند که زهد را در قبال عبادت ذکر میکند، عابدان را در قبال زاهدان ذکر میکند. چیزی در فرهنگ قرآن به عنوان زاهد و زاهدان ما نداریم. فقط یک بار کلمه زهد به کار رفته، اونه به معنای بیرغبتی، چون کلمه زهد اگر با فی استعمال بشود بیرغبتی نشون میدهد، که قصه یوسف سلام الله علیه هست که کان و فیه من از زاهدین. اما این زهد مستره که در قبال عبادت است و زاهد که از گروه خاصی از بندگان الهیان به بیرغبت دنیا هستند، این کمالات زیر مجموعه عبادت ذکر می شود. اصطلاح قرآنی اینه، اما روایات کتاب‌های اخلاقی مسئله زهد و زاهد را در کنار عبادت و عابد ذکر می کنند. خب عباد الرحمن کسانی هستند که این دو خصیصه را دارن از نظر جمعی، به کسی آزار نمی رسانن، یک، بیمهری دیگران را تحمل می کنن، دو، و اگر چنونچه دیگران بیمهری کردن اونا با خداحافظی محترمانه اونها را رها می کنن. اگر در اون آیه دیروز که خونده شد اونا میگن سلام علیکم لا نبتغ الجاهلین، این سلام تودی است. یا اگر آذر عموی پی روز مبارک ابراهیم سلام الله علیه بت پرستی را رها نکرد و روز مبارک است ابراهیم او را دعوت کرد، اون نپذیر و گفت لنرجمنک کذا و کذا، جوابی که هست ابراهیم به آذر داد فرمود سلام علیک یا سلام علیکم، این سلام سلام خداحافظی است، یعنی خداحافظ شما. ما در تعبیرات عرفی میگیم خداحافظ، عرب میگه سلام علیکم. این سلام دوستی و تحیت و تکریم و امثال ذلک نیست، این سلام علیکمه. وجود مبارک ابراهیم همین اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما است. اون سلام علیکم لا نبتغی الجاهلین از همین قبیل است که اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. و این امور را که شما جمع بندی کنید میشه هجر جمیل. اگر در سوره مزمل ذات اقدس اله به رسول صلی الله علیه و آله سلام دستور داد و هجرهم هجرا جمیلا، همینه. یه وقتی انسان قوم خود را ترک میکند، از اونها قهر میکند، این کار انبیا نیست. یه وقتی از قوم فاصله فکری و فرهنگی میگیرد، یعنی اونها را آزار نمیکند، یک بیمهری اونها را تحمل میکند، دو فاصله برقرار نمیکند، سه همیشه با اونها در ارتباط است، حرفهای الهی را ابلاغ میکند، این میشه هجر جمیل. و هجرهم هجرا جمیلا. در جریان هست یونس فقط قرآن کریم به همه انبیاء این هشدار را میدهد، به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم می فرماد به اینکه ولا تکن که صاحب الحوت، مثل یونس نباش که یه هجری کرده است که به ترک اولا شبیه در است. در باره انبیای دیگه فرماد وذکر فی کتاب ابراهیم، وذکر فی کتاب موسی، هارون، کذا و کذا، یعنی به یاد اونها باش، همون روشی که ما به اونها آموختیم به تو هم می آموزیم. اما درباره یونس فرمود ولا تکن که صاحب الحوت. خب و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، این نحوه ارتباطش با جامعه و مردم که اگر عالمان دین ورثه انبیا هستند این گونه رفتار میکنن. اینها وارثان انبیا هن. انبیا همین جور بودن، انبیا هجر جمیل داشتن، وارثان انبیا که عباد الرحمنن هم همین طورن. والذین یبیتون لربهم سجدن و قیاما، شب را به بهترین وجه برگزار میکنن، ساجد و خاضع و یا در حال ایستادنن که در حال سجدن به او عبادت میکنن. لذتی که از این کار میبرن به مراتب بیش از لذتی است که دیگران از کارهای بدنی میبرن. اونجا که کان و قلیلا من الليل ما یهجعون، خیلی نمیخوابن، یه مقداری میخوابن، فاصله میگیرن. البته وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که خب شبها رو کمتر استراحت میکردن، لکن اینطور نبود که نماز شب که مثلا 11 رکعت است این 11 رکعت رو پشت سر هم بخونن. در شرح کیفیت نماز شب حضرت این چین آمده، این 2 رکعت نماز میخوندن یه مقدار فاصله میگرفتن، 2 رکعت نماز میخوندن یه مقدار، یه خواب طولانی نداشتن. این مثل انسانی که تو سنگر هست، همون طوری که هست امیر سلام الله علیه فرمود نوم را در چشمتون قراره کنید، مزمزه کنید، هرگز نگذارید خواب تو چشمتون فرو برود. انسان سنگربان همین طور است، وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم همین طور بود. این 11 حرکت نماز را پشت سر هم در یه وقت بخانه اینجور نبود. خب بله، خب استراحت اینها در چیز دیگه است، اینها با هم اون رابطه الهی قدرت تعیین میکنن، استراحت دارن، منتها روح و ریحان بودنشون در همه این سجده و قیام و اینهاست. البته از ما نخواستن که مثل وجود بارک حضرت باشیم، ولی راهی که حضرت تیکی میکرد این بود. والذین یبیتون لربهم سجدن و قیاما، این قیام مفرد نیست. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما انها ساعت مستقرا و مقاما، اینا در سجده و در قیام از خدا چه میخوان؟ اینها اهل رحمتن که ایای فرحبون، از خدای سبحان نجات از عذاب را میطلبند که اگر خدای لا کرده کسی گرفتار گناه بود، عذاب را با این جمله ها رفع کند، و اگر انشاءالله موفق بود که هیچ گناهی نداشته باشد، با این جمله ها عذاب را دفع میکند. برای اینکه همین تعبیرها باعث است که انسان آلوده نمی شود، یا دفع عذاب است مال غیر مرتکب ها، یا رفع عذاب هست مال کسانی که لغزیدن. این جمله که ربنا صرف عنا عذاب جهنم، حرف اونهاست، به دعای اونهاست. اما اون دو جمله ان عذابها کان غراما، یک، انها ساعت مستقرن و مقاما، دو، یکی مربوط به عذاب است، یکی مربوط به جهنم. آیا این دو جمله تتمه دعای عباد الرحمن در سجده و قیام است یا کلام الله است؟ اگر کلام الله باشد که خب حق است و صدق، و اگر حرف عباد الرحمن باشد با تصدیق الهی همراه است. عباد الرحمن در سجده و قیام میگوین ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، بعد میگوین چون عذاب جهنم غرام و خالص است، چون دار لیس فیها رحمه، و خود جهنم هم یه مستقر بدی است، یه مقام و جایگاه بدی است، این دو، اینها را آیا بندگان خدا در سجده و قیام دارن که جز تتمه دعای اونهاست، یا نه گفته ذات اقدس اله هست هر کدام باشد حق است، منتها یکی بلا واسطه و دیگری من واسطه. مسائل انفاقی را فرمود به این که اینا در هزینه کردن از افراط و تفریط میپرهیزن، حرام ولو یک درهمشم که باشد اسراف است، چون از مرز شریعت گذشته. حلال است که دو قسم است، یا افراط می شود یا تفریط یا همون هسته مرکزی. اونا که با مال حلال انفاق می کنن سعی می کنن از حد نگذره، اسراف نمی کنن و سختگیری بی جا هم نمی کنن. البته در سفر مکه از بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه هست که هزینه کردن و سفره آبرومندانه تهیه کردن در سفر حج محمود و ممدوح است. انسان طبعا قطور و ممسک است. این قطور بودن و ممسک بودن به تفریط میرساند. فرمود نه اهل تفریط باشید، که انسان طبعا رکان الانسان و قطورا، برای اینکه اگر خزائن الهی را به او بدن این ذخیره میکند، خیال میکند که تموم میشه. نه اهل اسراف باشد، چون که به وجود مبارک پیغمبرم در سوره مبارک اسراء فرمود به این که شما این هسته مرکزی را حفظ بکنید، لا تبسطها کل البسط و تقعد ملوما محصورا، که در سوره مبارک اسراء آمده همین است، آیه 29 سوره مبارک اسراء بود، ولا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محصورا. بین اسراف و تبذیر، بین افراط و تفریط باشد. اسراف تعدی از حد است، که خود این اسراف تبذیر است. تبذیر یعنی بزرفشانی جای بی جا. اگر کسی کشاورزی بود خواست این بذر را بیفشاند، با زمین را شناسایی بکند، شیار بکند، آماده بکند، بعد بذر را بیفشاند. رو سنگلاخ ها، رو شورزارها، اونجا اگر بخواد بذر افشانی کند، این میشه تبذیر. تبذیر یعنی بذر بذر در جای غیر مستعد. اگر بذر را انسان بی جا بپاشد تبذیر کرده است، بذر را به جا بپاشد تبذیر نکرده است. اگر کسی هزینه را بی جا کرده است، این بذرافشانی بی جاست. و کان المبذرین للشیاطین اخوانا، یا مبذرین اخوان شیاطین، اخ یعنی مثل، نه برادر. این تو کتاب های ادبی مثل سیوطی اینها خوندید که باب و کانه و اخواتی ها، یعنی امثال ها، نه خواهرهای او. اخت این کل ما دخلت امتون لعنت اختها، یعنی لعنت مثلها، نه خواهر خودش لعنت میکنند. اخوات کانه یعنی امثال کانه، او مبذرین اخوان شیاطینن یعنی امثال شیاطینن. بله دیگه، تو بحثای قبل ما داشتیم که وجود مبارک امام حسن سلام الله علیه گاهی تمام اموال را، گاهی نیم اموال را، عمده آنه که انسان در صراط مستقیم باشد. این دوتا اصل قبلا گذشت که یک اصل است به عنوان خیر الامور اوسطها، یه اصل است به عنوان خیر الامور اکثرها و اوفرها و اشدها و اعلاها و اکثرها. شما میدید وقتی تو دعای کمل انسان با خدای خود گفتگو میکند، دیگه بین افراط و تفریط و خیر الامور اوسطها رو نمیخواد، مرتب اون قله را طلب میکند. مرا اخسهم زلفتن لدک اقربهم منزلتن، ببر بالا ببر بالا بالا. سرش این است که انسان تا تشخیص بدهد کجا صراط مستقیم است که والوسطا هی الجاده الیمین و الشمال مزله، والوسطا هی الجاده که بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه، اون کار مشکلیه. اما وقتی وارد صراط مستقیم شد که خود معصوم صراط مستقیم است و تو معصوم، کل مال رم که بخشد این صراط مستقیم است. اینجا جایی است که حضرت باید کل مال را ببخشد، مثل جایی است که سید شهدا سلام الله علیه کل دارایی را عطا کرده. این کار آسانی نیست که کسی تشخیص بدهد صراط مستقیم چیست. برای ماها تشخیص دادنش مشکل است، به همون اندازه که تشخیص میدیم یمین و شمال مزل است و الوسطی الجاده، ما با خیر الامور اوسطها داریم زندگی میکنیم، بر فرضی که جزء عباد الرحمن باشیم. اما اونها حالا که تو اوسط الامور هستن، وارد اوسط الامور شدن، به خودشون صراط مستقیمن، انتم صراط الاقوام که در زیارت جامعه میخونیم، اینا هرچه سریعتر، هرچه سبقتش بیشتر، هرچه تندتر، هرچه کاملتر بهتر. که حالا ما در بخش پایانی همین سوره مبارکه فرقان خواهیم داشت که اینها کسانی هستند که به خدا عرض بکنن رجعنا للمتقین اماما. ما موظفیم که خیلی سریع نباشیم، خیلی به این سبک نباشیم که سبقت بگیریم، مگر در محدوده خاص. اما کسی خودش صراط مستقیم شد دیگه یمین و یسار ندارد که تا مزله باشد، که اینجا جای خیر الامور، یعنی خیر الامور اکثرها و اوفرها و اشدها و اعلاها، اینجا جای توقف نیست، اینجا جای تصادف نیست. بله دیگه، اون برای آن است که به ما بفهماند که چه باشیم. اما وقتی که خود صراط مستقیم شد، میبینید اینها چه در مسائل مالی چه در مسائل جهادی یه چیزی فروگذار نکردن. که خب انسان سهمیه خودش، سهمیه واجب و نفقش رو به یه کافر میده، کافر یعنی کافر. این یطعمون الطعام علیه به مسکینا و یتیما و اسیرا، این اسیر کافر بود دیگه، چون مسلمان که تو مدینه اسیر نمیشد. تو جنگ هایی که با مشرکان مکه داشتن، اینا اسیر می دادن، اونا اسیر می دادن. خب این مشرکی که در جنگ بدر و امثال بدر به اسارت در آمده، در مدینه اسیر بود. این اسیر را وجود مارکه از تمیر و اهل بیت علیهم السلام با سهمیه افطار خودشون تامین کردن. اینا دومی ندارن تو عالم، برای اینکه اینا صراط مستقیمه. میبینن الان اسلام نیاز به این کار داره، اسلام الان نیازی به این کار دارد. بنابراین اگر کسی خودش صراط مستقیم بود که در زیارت جامعه بینا عرض میکنیم انتم صراط مستقیم، اینجا جای پرهیز از افراط و تفریط نیست، چون به صراط مستقیم که نمیگم مستقیم باش، که برسه به صراط مستقیم میگن تندتر. این ما هم از خدا میخواهیم در دعای کمیل که به صراط مستقیم برسیم و تندتر، اخسته هم دلوتن دادگی اقربه هم من درد منک، اما اونجا جای احسن الامور اکثرها و اوفرهاست. برای کسی که نمیدونه راه کجاست، بله خیر الامور اوسطها. خب لذا کار اونها یه بیان نورانی از خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم است و یه بیان همون بیان وجود بارک استمی در نهج البلاغ داره که البته با اسم ظاهر تعبیر میکنن، حالا ما با ضمیر تعبیر کردیم میکنیم که لا یقاس بهم احد. این احد نکره در سیاق نفیه. خیلی ها خیال میکنن احد یعنی جن و انس، به نظر ما این احد ملائکه هم شامل میشود. هیچ کسی مثل اینا نیست. لا یقاس به آل محمد صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه و سلم احدون. اینه، این تو نهج البلاغه صریحا هست و مسبوق است به بیان نورانی پیامبر، چون خود اینها صراط مستقیمن. و نمیشه به اینا گفت آقا چرا این من تون میری، بله دیگه امر عادی است. تمام سنت و سیرت همین است. اونجا دادن یک لباس به یک چیزی این چیز نیست که حالا کیان اسلام را حفظ بکند، اما یه وقت است که انسان یه لباسی میدهد که کیان اسلام را حفظ بکند، برو پیرهن کهنه اینجور دیگه با خیلی فخر میکند تا چه اثری داشته باشد، کجا باشد، چجور باشد. هیچ که دیگه نگفت به این که بالاخره شما را این کار چه کاریست دارید میکنید. اونجا که کیان اسلام، حفظ اسلام، حفظ قرآن اسلام به اینی که انسان یه پیرهن کهنه هم سهمش نباشه حاضر، این فقط کار ایناست دیگر. خب بنابراین در سوره مبارکه اسراء اون رو که فرمود برای در حد متوسط است و برای توده برد، اما در این قسمت ها فرمود به این که اینا بندگان عادی هم دیگر، اینا کارشون قوام است. قوام به فتح عدل است بین افراد و تفرید، برخلاف قوام که به اون پایه و ما یقام و به شی رو میگن قوام، که قوام فلون شی، قوام الدینه و اربعه، قوام العالمه و کذا، اون رو میگن قوام یعنی پایه، اما این رو میگن قوام یعنی حصه مرکزی. در بحث‌های قبلم داشتیم که الرحمن در قبال الله در قرآن کاملا مطرح است. اینا نه تنها اینجا محل بحث است که میگن عباد الرحمن، در خیلی از موارد است میگن اینها و هم به ذکر رحمان کافرون. یا آیه 45 سوره مریم این است که یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، یا در همون سوره مبارکه مریم آیه 58 دارد که اذا تطلا علیهم آیات الرحمن، آیه 69 دارد ایهم اشد علی الرحمن. این الرحمن با الله، این دوتایی با اسماء الحسنا دیگه فرق میکنن، لذا اینجا عنوان عباد الرحمن مطرح است، چون که در بعضی از موارد عنوان عباد الله بندگان خدا یا عبادی ضمیر متکلم وحده مطرح است. خب اینا در موارد انفاق این طورن، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، مکان این انفاق اونها بین اسراف و تقتیر قوامن یعنی عدل. خب این کارها حسن فعلی است. ممکن است برخی ها یه همچه کارهایی هم داشته باشن، ولی این ملاک نیست، اینها هدف خلقت نیست. هدف خلقت اون توحید است و معرفت است به زمینه اینها. نزا فرمود عباد الرحمن نه تنها کارهای خوب میکنن، بلکه آدمای خوب هم هستن. یعنی حسن فعلی از یک طرف، حسن فاعلی از طرف دیگر. حسن فاعلیشون این است که والذین لا یدعون مع الله اله آخر موحد نابن، نه در همه امور موحدن. تو سوره مبارک احزاب دارد که اینا از غیر خدا نمی ترسن. الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله. امیدم همینطور است، الا لا یرجون احد الا ربه من کان یرجو رحمت ربه. در رجا موحدن، در خوف موحدن. اگر در رجا و خوف موحدن، در سائر مسائلم اهل توحیدن. این میشه حسن فاعلی. این حسن فاعلی با اون حسن فعلی اینا که جمع بشون شخص را عبدالرحمن میکنند، اینا جد عباد الرحمن میشوند. در سوره مبارک اسراء که بخش وسیع از گناهان در حدود 20 گناه رو اونجا ذکر فرمود، بعد فرمود اینا حکمت الهی است که ما داریم بیان میکنیم. ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمه. اونجا مسئله غسل نفس، مسئله آلودگی دامن، اینا رو مطرح فرمود. آیه 39 سوره مبارک اسراء بعد از 20 آیه که مسئله توحید و حسن فاعلی را از یک سو و پرهیز از خطیئات و گناهان را که حسن فعلی است از سوی دیگر ذکر فرمود، همون ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمه، باز مسئله توحید را ذکر کرد، فرمود ولا تجعل مع الله اله آخر. در سوره مبارکه اسراء که بحثش قبلا گذشت، آغازش توحید بود. فرمود یعنی از آیه 22 به بعد، لا تجعل مع الله اله آخر فتقعد مذموما مخذولا. بعد از جریان توحید مسئله احترام پدر و مادر را ذکر میکند. بعد و آت در غربا حقه رو مطرح میکند. بعد تبذیر را نهی میکند. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین و کان الشیطان لربه کفورا رو مطرح میکند. بعد مسئله اعتدال در انفاق را مطرح میکند. بعد لا تقتل اولادکم خشیت املاق را، بعد ولا تقرب الزنا را، بعد ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق را، اینها را ذکر میکند. بعد فهمد اینا حکمت الهی است. در فضای جاهلی طرح این مسائل ضروری بود. نمیشود گفت که حالا چرا به عباد الرحمن میگوین شما قتل نفس نکنید، زنا نکنید، مگر عباد الرحمن این کارن؟ خب سوره در مکه نازل شد، گناه رایج اونها آدم کشی و آلودگی دامن بود، این باید برطرف بشه دیگه. بنابراین اگر مسئله نهی از قتل نفس و آلودگی دامن در کنار مسئله توحید، چه در بخش پایانی سوره فرقان چه در بخش‌های ابتدایی سوره مبارک استازه شد، رو همین نکته است. فرمود مردان الهی، این عباد الرحمن هرگز این کارا رو نمی‌کنن. چون که در سوره مبارک مؤمنون وقتی بخشی از اوصاف مؤمنون را ذکر فرمود، فرمود به این که ان الذين هم من خشیت ربهم مشفقون والذين هم بآیات ربهم یؤمنون والذين هم بربهم لا یشرکون والذين یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الی ربهم راجعون اولئک که اسرار فی الخیرات. که گوشه ای از اسرار عباد الرحمن را اونجا ذکر کرد، اونجا حسن فاعلی را با حسن فعلی کنار هم ذکر کرد. در فضای جاهلی ذکر اینها در کنار هم لازم بود. فرمود به این که اینها هیچ کسی خونی رو که خدای سبحان حرام کرد ریختنش را، اون نفس محترمه هست، اون خون را نمی ریزن لا بلا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، یا در قصاص است یا در حدود است و مانند آن. به استثناء قصاص و حدود امثال ذلك هرگز دست به خون ریزی نمی زنن. ولا یزنون، در مسئله زنا قبلا گذشت به این که این به غیرت وابسته است. اسلام خیلی رو غیرت تکیه می کند. غیرت از سه عنصر محوری تشکیل شد. غیرت یعنی غیر زدائی. اگر کسی این سه اصل را نداشته باشد غیور نیست. غیرت اون تر اولش اینه که انسان هویت خودش بشناسه، حالا یا هویت خانوادگی یا هویت محلی یا هویت منطقی، بالاخره هویت نظامش بشناسه. وقتی هویت نظام را شناخت، هویت شخص شناخت، هویت خانواده را شناخت، دو تا غیر را میزداید. یکی این که خودش وارد حریم غیر نمی شود، بل این که کار انسان غیور غیر زدائی است. اگر وارد حریم دیگری بشه که این غیر غیرت ندارد که، بل این که غیر را از ترب نکرد. و اگر بیگانه‌ای به حریم او تعدی کرد او آرام نشست، این هم غیرت ندارد. بل این که غیرت یعنی جلوی غیر را آدم بگیره دیگه. اگر یک کسی بی تفاوت بود به بیان نورانی از تعبیر عمل نکرد، رد الحجر حیث جا را عمل نکرد، یه انسان بی غیرتی است، جایی که مملکت بی غیرتی است. و اگر نه خودش تعدی کرد مثل استکبار و سهرنیست، اینم بی غیرت است. بلکه غیرت یعنی وارد حریم غیر نشوی. این بیان نورانی هست امیر در نهج البلاغه که فرود ما زنا غیور قطو همینه، یعنی فرمود هیچ انسان با غیرتی زنا نکرده. ولی که آخه زنا یعنی به حریم غیر تعدی کردن دیگر، غیرت هم یعنی انسان جلوی غیر رو بگیرد دیگر. این چجوریست؟ ببینید کجا با کجا وجود ما را که هست امیر غیرت معنا میکند. یعنی کلمات نورانی حضرت هست در نهج البلاغه دیگه، فهود ما زنا غیورون قطو، نگاه به نامحرم هم همینطوره. هیچ انسان با غیرتی نامحرم نگاه نمی کنه. این دینه، این دینه، یعنی این دین ما زنا غیورون قطو. فهمود برای از نون. خب یکی از بهترین اوصاف الهی غیرت است که خدا غیور را دوست دارد. ولا یزنون و من یفعل ذلك یلق اثاما، کسی این کار را بکند با اسم و گناه رو بروست. بعد دیگه اون غیرت اون دو تا حرف است. اون جلوی تعدد شوهر بیرد غیرت یه محمود داریم، غیرت مذموم. غیرت محمود آن است که جلوی شریعت رو نگیرد. خب بالاخره این نمیتواند تمام نیازهای مرد رو برطرف کند. اگر او شوهر به دنبال یه حلال دیگر رفت، نباید او بساط خانواده رو به هم بزند. خب این یه غیرتی بی جاییست، یعنی جلوی غیر رو گرفته و بی جا هم جلوی غیر رو گرفته. مرز من یتعد حدود الله و الاشه کذا و کذا و کذا، کجا آشناست و کجا غیر است رو خدا باید معین کند دیگر. تو بحثای فقه و حقوق بشر هم گذشت به این که الان این حقوق بشر سبقه علمی ندارد که بارها توجه کردید، برای این که حقوق مثل فقه مثل قانون این سه مرحله دارد، مواد حقوقی دارد. این مواد رو از مبانی میگیرن، اون مبانی رو از منابع میگیرن. یک فقیه وقتی رساله می نویسد، این مواد فقهیش تو رساله است، اینها رو از یه مبانی می گیرد که در اصول فقه این مبانی برای این فقیه روشن شده است. میگه خبر واحد واجب است، در اطراف علم اجمالی موافقت قطعیه واجب است یا مخالفت قطعیه حرام است، با شک در مقتضی میشه استصحاب کرد. اینا مبانی است در اصول می گیرد. این مبانی رو از منابع استنباط میکنند، یعنی از قرآن و عصرت و عقل. از منابع مبانی میگیرد، از مبانی مواد حقوقی. فقه این طور است، اخلاق این طور است، حقوق این طور است تو نظام اسلامی. الان این حقوق بشر بارها توجه کردید که مبنای علمی ندارد. حالا چند ماده است به عنوان حقوق بشر. این مواد از چی میگیرن؟ از مبانی پذیرفته شده میگیرن، از آزادی، از استقلال، از امنیت، از عدالت، از امانت، از زندگی مصالحه‌آمیز، حسن همجواری، تفاهم متقابل. اینا یه مبانی پذیرفته شده است. از این مبانی اون مواد حقوقی را استنباط میکنه میشه حقوق بشر. مهمترین مبنا در بین اینها مسئله عدل است، که عدل از همه اینها شیرین‌تر، بالاتر، عمیق‌تر است. و معنای عدل هم خیلی شفاف و روشن است. عدل یعنی وضع کل شیء به حسبه. اما تمام ابهام از این به بعد است. جای اشیا کجاست؟ جای اشخاص کجاست؟ شما که منبع وحیانی ندارید. اونی که اشیا را آفرید، اونی که اشخاص را آفرید میدونه جاشون کجاست. او جای زن و مرد مشخص کرده، او جای شراب و سرکه مشخص کرده، او جای گوسفند و خوک مشخص کرده که جای این کجاست، جای اون کجاست، جای زن کجاست، جای مرد کجاست. شما که مبنا منبع ندارید. اگر منبع نداشتید، مبنای بی منبع پاش هواست. حرف علمی رو گفتن ندارید. شما ببینید این بارها شنیده اید که الان اینها این مجاهدان و مدافعان فلسطین و غزه رو میگن تروریست، چون تروریست خودش باید معنا کنند دیگر. اینکه دفاع نمیفهمه یعنی چی که، اینکه جهاد نمیفهمه یعنی چی که. اگر عدل مبنای حقوقی است و معنای عدلم وضع و کل شیء فی موضعه هست که معنای روشنی است، جای اشیا کجاست؟ جای اشخاص کجاست؟ جای جهاد دفاع کجاست؟ جای ترور کجاست؟ ببینید دهنشون بازه. هم اینها رو تروریست میدونن، هم بن لادن و القاعده رو مدافع میدونن. این وضع حقوق بشره. نه تنها ظلم است، حرف علمی نیست. بالاخره این اشیا باید جاش مشخص باشه، اشخاص باید جاش مشخص باشه. ذات اقدس اله برای زن وظیفه معین کرده، برای مرد وظیفه کرده، فقط این حدود الهی است. چلکه حدود الله. وقت غیرت از این به بعد شروع میشه. انسانی که نه اشیا را آفرید، نه از جای اشیا با خبر است، نه اشخاص را آفرید، نه از جای اشخاص با خبر است، این چگونه میتواند غیرت معنا کند؟ لذا اگر یک کسی از داشتن یه همسر دیگری جلوگیری بکند، خب این غیرت کاذب است. فرمود مردان الهی این کار نمی کنن، وگرنه یوزا افله العذاب. دو تا عذاب دارن، یه عذاب قبح فعلی، یه عذاب قبح فاعلی. اینا عذاب هاشون هم بشود. عذاب هرگز مضاعف نیست مگر اینکه گناه مضاعف باشد. ما یک جا در قرآن، در تمام قرآن یک جا داریم، اونم مربوط به همین کیفر تلخ تبهکاران است که جزاءً وفاقا. جزاءً وفاقا یعنی هرگز کیفر الهی بیش از عذاب نیست. یه همچه تعبیری درباره حسنات که نداریم که ما جزاءً وفاقا. نه، فرمود من جواب الحسنه فلو خیر منها یک، من جواب الحسنه فلو عشرم سالها دو، مثل الذین ينفقون سه، گاهی دو برابر، گاهی ده برابر، گاهی صد برابر حسنات رو پاداش میدهد. این تو نیست که حسنات وفاق عمل باشد، که بلکه چند برابره. لکن جزا کیفر سیئات هرگز از سیئه نمیگذرد. اگر یه وقتی کیفر مضاعف شد، برای اینکه معصیت مضاعف است. مثل که به زنان پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اگر شما دو تا گناه کردید، یک گناه کردید، دو تا عقاب می‌بینید. برای اینکه هم خودتون گناه کردید، هم حیثیت بیت نبوی رو رعایت نکردید. یوزا افله العذاب یوم القیامه و یخلد فیه مهانا. الحمدلله رب العالمین.